بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه اول دوره توانمندسازی مبلغین راهیان نور مرکز شهید مطهری با موضوع قواعد راهبری، استاد بازفکن، بهمن ماه 1403.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انشاءالله حضرت زینب سلام الله علیها عنایت بکنن، جلسه باشه که منشأ اثر باشه به طور عمیق و اساسی. سه تا صلوات هدیه بکنیم به حضرت زینب سلام الله علیها.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
یکی از گیرای ما اینه که گاهی اوقات یه دینهایی برگردنمونه و این دینها باعث میشه که خیلی موقع اون اتفاقی که تکلیفمون هست رو نتونیم محققش بکنیم. همه کسایی که دین گردن ما دارن به هر طریقی، از حتی اقلی ترینش تا حتی اکثریش، برای این جبران این دینم به همه حق دارای صلواتی خط بکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تحت عنوان گفتی تا اینجا من اجازه دارم بیام؟ آره؟ این ورشی؟ تا اینجا؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. تحت عنوان قواعد راهبری عملیات راهیان نور خدمت شماییم. اولی ترین نکته که میخوام عرض بکنم اینه که این حرف رو ما در قالب مدیریت راهبردی هم مطرح میکنیم، یعنی یه بحث کلانی در لایه حاکمیتی تحت عنوان مدیریت راهبردی. اما الان اصلا ادبیات ما و مثالهای ما و تطبیق بحث ما در لایه راهبردی و کلان و حکمرانی و حاکمیتی نیست، ولی اگر کسایی که یه ذره میخوان بحثا دقیق‌تر، عمیق‌تر و کلان‌تر بهش نگاه بکنن، کاملا با این نگاه میتونن تطبیق بدن و نگاه بکنن و حرف بزنن. ما اومدیم اندازه این حرف و ابعاد این حرف رو کوچکش کردیم، در قالب کلام پروژه راهیان نور کشور داریم نگاهش میکنیم، کوچکش کردیم. لذا اگر کسایی که یه ذره دقیق باشن، یه ذره حواساشون جمع باشه، یه ذره خوب سر کلاس تطبیق بدن، میتونن در لایه حکمرانی هم به این حرفا توجه بکنن، در لایه حاکمیت و در لایه دولت هم میتونن به این حرفا توجه بکنن. من فقط به عنوان مقدمه اولین نکتمو تو همین لایه عرض بکنم، بعد بریم رو خود راهیان نور. سه لایه مدیریت راهبردی سه لایه داره به طور کلی، حرفای متنوعی زده میشه ها، ولی لایه اولش لایه مهندسی یا سیاستگذاری، لایه دومش لایه طراحی و لایه سومش لایه اقامه یا اجرا. برخی از ادبیات ها و الفاظ ها شاید تسامح باشه، مثلا بعضیا به این سه لایه میگن اقامه. خیلی من نمیخوام تو الفاظش بمونم، توضیح میدم کلماتو. وقتی میگم مهندسی منظورم سیاستگذاریه، یعنی یه هدفی، یه سند بالا دستی که ما بتونیم به سمتش حرکت بکنیم. وقتی میگم طراحی منظورم الگوی عملیاتیه، یک سند عملیاتیه. و وقتی میگم راهبری و اقامه منظورم اجرا و اقامه است، و اقامه اجرا یا عمله یا تحقق عملیه، شاید اینجوری بهتر باشه. یعنی ما در لایه دولت هم اگه بخوام یه حرفی رو رقم بزنیم، باید اول سیاست گذاری بکنیم و مهندسی بکنیم. نمیخوام توش برم، فقط میخوام نقشه معلوم باشه، نگاهتون و نگرشتون دو بعدی بشه. حالا هر کسی خواست تک بعدی بیاد جلو حرفی نیست، اما اگه کسی خواست با دو بعدش به این حرف نگاه بکنه میتونه منفعت دو بعدی داشته باشه. دو، الگوی عملیاتی طراحی بکنیم، و سه، اون قضیه رو از جهت عملی محققش بکنیم. اما در لایه راهیان نور اگه بخوایم این حرفو بزنیم، این پس نکته متعدد راه بردیم تمام. فقط نکتم این بود گفتم این حرف رو میتونیم در دو لایه بهش نگاه بکنیم. ما کاری به لایه حکمرانیش نداریم، ما کاری به لایه کلانش نداریم. ما رو میخوام تو دل راهیان نور حرف بزنیم دیگه، از اینجا بعدش به بسم الله راهیان نور. نکته دوم، وقتی این مفهوم رو، یعنی مفهوم قواعد راهبری عملیات راهیان نور رو بخوایم تصورش بکنیم، اولین نکتهش این نکته است که ما اگر بخوایم به مفهوم راهبری بپردازیم، موضوعات یا ارکان این راهبریه که باید رقم بخوره چیزه. ما چهار تا رکن براش مطرح میکنیم. یک، محتوا، توضیح میدم اینا رو. دو، شیوه اجرا. سه، عوامل اجرایی. و چهار، فضای عمومی. اینها ارکان یا به تعبیری موضوع راهبری هن که ما باید راجبش به اقدام بکنیم. اگه شست رفته خودمونی از این عناوین خارج بشیم، اون چهار موضوع، اون چهار محور، اون چهار هدفی که ما باید ناظر بهش اقدام بکنیم، فکر بکنیم، عمل بکنیم، دستور کارمون باشه، این چهار تاست. یه بار دیگه برگردم روی مدیریت راهبردی تطبیقش بدم. فضای عمومی میشه جامعه تو این لایه راهبردیه، یعنی عموم مردم، یعنی فضای عمومی مردم. عوامل اجرایی یعنی کارگزاران. شیوه اجرا یعنی دستورالعمل‌ها و قوانین. محتوا هم که حرفش معلومه، این اصلا موضوع بحث ما خیلی نیست. نکته بعدی میشه نکته سوم. این مدیریت راهبردی که داریم میگیم یه پایه، این دیگه میخوام برم تو راهیان نور، اصلا دیگه از این فضا خارج بشه. یه پایه‌هایی داره این اتفاقه، یعنی ما یه پایه‌هایی ترسیم می‌کنیم برای تحقق این مدیریت راهبردی. اونم اینه که ما دو نوع مدیریت داریم. یک مدیریت، یه ذره دارم استناد بدم، همه بحث تشکیلات رو شنیدن دیگه، درسته؟ می‌خوام استناد بدم، نمی‌خوام راجعش فقط حرف بزنم. یه مدیریت نرم داریم، یه مدیریت بگید سخت. یکی تفاوتشو توضیح میده؟ یه بزرگواری، بسم الله. تو بحثا بوده فکر کنم، همه شنیدن دیگه، بله؟ نشنیدین؟ خب یه نفر که شنیده توضیح بده تفاوت این دوتا رو. حضرت زینب.
اون بحث چیز میشه دیگه؟
بله بله بله. دست شما بگید آجا.
اقناع زن.
خب
اقناع قلب.
خب این کدوم میشه؟
سخت میشه برای ذهن.
نه نه، بس من یه ذره توضیح بدم. من تصورم بود که روشنه.
مدیریت سخت اونیه که توی یه ساختار مشخص، توی آفره. مشخص داره صورت میگیره و آموزش جدای از اقدام و عمله. اما توی مدیریت نرم نهادی، حالا توی اونجا هم آموزش داره و آموزش و عمل با هم دیگه داره جلو میگه.
حالا این یه ذره آخرش خوب نشد ولی اولش خوب. ما در مدیریت نرم، من یه ویژگی های از مدیریت نرم بگم بعد تعریفش بکنم. مدیریت نرم یعنی مدیریت درونزا. مدیریت سخت یعنی مدیریت بیرونی. مدیریت نرم یعنی مدیریتی که بر قلوب و بر ذهن وجود داره، اما در مدیریت سخت مدیریتیه که از طریق ساختار و اعمال قدرت یا جایگاهه. اینجوری شاید بگیم بهتر باشه. خودمونیش این میشه، من چرا باید حرف مثلا شما رو بپذیرم؟ دو تا منشأ تو دنیا بیشتر نداره، تبعیت من از شما. یعنی تبعیت هر کسی از نفر دوم، از نفر فرد دیگه، دو تا علت بیشتر، دو تا منشأ بیشتر نداره. یا منشأش بیرونیه به خاطر جایگاه و ساختارش، من اینجوری یادداشت کنید مجبورم بپذیرم، راهی غیر از این ندارم، یعنی از روی جبر. اما در منشأ دومش میشه از روی اختیار، که به واسطه چیه؟ به واسطه اون مقبولیت و اون جایگاهی که شما در درون من قرار دارید و من تبعیت از شما دارم. وقتی میگیم بیرونی، یعنی که چون شما داری میگی من عمل میکنم، منشأ عمل من و منشأ تبعیت من یه فرد بیرونیه، یه عامل بیرونیه. اما در مدیریت نرم، یعنی در اونجا من کار ندارم، ممکنه یه نفر دیگه، یه شرط دیگه، یه فضای دیگه باعث شده من خودم بخوام، شخصا خودم بخوام، میشه مدیریت در اونجا. سوال، آیا تضاهم وجود داره؟ ما باید همیشه از یه طریق مدیریت بکنیم؟ مدیریت مطلوب اسلامیش جمع این دوتاست، یعنی مدیریت صحیح حکم میکنه نرم با سخت زمیمه همدیگه بشن، زمیمه همدیگه بشن. یعنی اگه ما بگیم ما فقط موظف مدیریت نرمیم، میگم خطای راهبردی کردیم. اگه ما فقط چون از دو طرفش میافتن، مثلا تو موضوع حجاب دقیقاً این اتفاق داره میفته، یه عده‌ای فقط قائل به مدیریت سخت میشن، یه عده‌ای فقط قائل به مدیریت نرم میشن. مدیریت نرم میگه کار فرهنگی بکنیم، بریم توضیح بدیم، نمیدونم اقدام فرهنگی بکنیم. مدیریت سخت هم میگه فقط بگیر و بند. این فقط غلطه. اگه من دارم میگم مدیریت سخت منشأش جبره، چون مدیریت نرم رو توی محاسباتم نیوردم، ولی وقتی زمیمه همدیگه بشه، زمیمه همدیگهش میشه ولی فقیه. ولی فقیه هم جایگاه ساختاری داره، هم مدیریت ساختاری داره، هم مدیریت سخت داره. زمیمه همه اتفاقات و محور اصلی همه اقداماتش میشه مدیریت نرم. برای همین حضرت آقا در دوره شهید رئیسی نکته مهمیه ها، وقتی میشه دولت، میشه جایگاه حاکمیت، تو اون جایگاه میگه زمینه همه تصمیمات دولت باید اقدامات تبیینی باشه. این از جنس قلوب و ذهنها، میگه زمینه همش. یعنی آقا میگه حتی دولت ما لزوماً نباید نگاهش نگاه سخت باشه. بله، تا یه جاهای جواب میده، مدیریت سخت تا یه جاهای جواب میده. تا کجا جواب میده؟ تا موقعی که اون افراد یا خودشون میگردن پیدا میکنن، خوشبینانه فهم میکنن، یا اینی که کشش جایگاهی منه، یعنی این اجباره، تا یه جایی جواب میده، از اونجا به بعدش دیگه هیچ جواب نمیده. پس مدیریت صحیح میشه جمع این دوتا، یعنی مدیریتی که هم از درون باشه هم ساختاری باشه. سوال، تو راه یا نور آیا ما جایگاه ساختاری داریم؟ بستگی داره. اون کسایی که خوب عمل میکنن برای مبلغ جایگاه تعریف میکنن، حتی در ساختار. پس اول اقدامه، دارم خروجی عملیاتی میگیرم، یعنی از این حرفمون دارم خروجی سند عملیاتی در میارم. اول اقدامی که باید یادداشت بکنید به عنوان یک مبلغ راهبر راه یا نور، تلاش کنید خیلی 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 نرم و درونزا و از سمت اونا مبلغ جایگاه ساختاری داشته باشه، جایگاه ساختاری داشته باشه. اصلا ببین، بعضی موقع ها باید بعضی حرفا رو بزنید، خیلی جالبه. بعضی موقع ها من فکر میکردم آقا، خب وجه جمع بین تواضع و دفاع از حق خودت بعضی موقع سخت میشه. یعنی شما دفاع از حق اینه که از خودت دفاع بکنی. مثلا یه مثال بگم، شما دقت بکنید، آقا میگه بیاد رو گام دوم کار بکنید. من نیدم غیر از موضوع گام دوم آقا چنین مطالبه داشته باشن، یعنی دعوت به شخص خودشون بکنن. ولی به کرات دیدم دعوت به جایگاهشون، دعوت به اون مقام خودشون، مثلا میگن ولی فقیه، مثلا میگن امام بود ما این کارو میکردیم، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم، کاملا برای خودشون جایگاه ترسیم میکنن، نه شخص خودشون، اون کسی که توی نقطه قرار گرفته. یکی از راهکارهای تحقق جایگاه ساختاری مبلغ اینه که شما این مفهومو جا بندازید، میگن ببین من باشم یا نباشم، میقاتی باشه یا نباشه، طلبه ای باشه یا نباشه، باید مبلغ شما باید در ساختار شما جایگاهی داشته باشه. حالا که چجوری باشه به اقتضای دانشگاهش، به اقتضای آدماش فرق میکنه. دو، میخوام یه ذره خرابکاری نشه، دو، تلاش کردیم به هر طریقی نشد جایگاه ایجاد بکنیم، قهر بکنیم، عقب نشینی بکنیم؟ نه، میگم زورمون رو زدیم به هر طریقی، یا اونا زورشون زیاده یا من زورم کم بوده یا هر طریقی نشده، از این مرحله عبور میکنیم. پس اولین نکته و تمام. نکته دوم، پس باید تلاش بکنیم جایگاه سخت و ساختاری برای خودمون ایجاد بکنیم. نشد، اون وقت همت ما میره روی تقویت این مدیریت نرمی که داریم عرض میکنیم. نکته چهارم، پس از الان تصور نکنید جایگاه سخت ندارید، چون عموم بچه‌ای که میرن راه تبلیغ شیشیش خودشون عقب میندازن، چون میگه من جایگاه ساختاری ندارم. آقا من چی کارم؟ من چه نقشی دارم؟ خودش کاروان رئیس داره، خودش اتوبوس داره، مسئول اتوبوس داره، مسئول پشتیبانی داره، مسئول فرهنگی داره، پس من چی کارم؟ میگم ببخشیدا، خیلی معذرت میخوام، اگر شما تلاش بکنی اون جایگاه ساختاری رو ایجاد بکنی، خودت جلو افتادی، یعنی خود به خود جلو افتادی. نتونستی این کارو بکنی، باز در محاسبات تبلیغی مدیریتمون شیشیش خودمون عقب ندونیم. نه، شما جلوید، میتونید جلو باشید به این قواعدی که دارم عرض میکنم. شما نکته داشتید؟
بحث جایگاه ساختاری برای طلب مبلغ راهیان چه شکلی؟
همون حرفی که راجع به جایگاه مبلغ توی دوره‌ها و توی برنامه‌های دانشجویی عرض میکنیم، همون جایگاهه، همون جایگاهه. یعنی مثلا فرض کنید یه ذره از موضوع داریم خارج میشیم، فقط به عنوان یه اشاره، فرض کنید نمایندگی ولی فقیه تو ساختار چیکار میکنه؟ دارم خیلی تشبیه میکنم، نه یه چیزی هم ارز فرماندهی در ساختار سپاه، نمایندگی ولی فقیه هم ارز فرماندهیه. خب سوال میپرسم، مگه خود سپاه فرمانده نداره؟ تو ولی فقیه داری، نماینده ولی فقیه داری چی کار میکنی؟ این نمونه ساختاری از این قضیه است. نمونه خوبی شاید بعضی موقع در دفاعش نباشه ها. باید محاسبه بکنید اون فرد رو چجوری قانع بکنید، با چه استدلالایی، با چه منطقی. حالا عرض میکنم خود این قضیه میشه یه مدیریت نرمی که بتونید رو محققش بکنید. اجمالا روشنه؟ نکته چهارم، خب یه ذره حرف عمیق دقیقی بزنم تو این نکته چهار. اونم اینه که وقتی راجع به مدیریت نرم حرف میزنیم، مدیریت درونزا حرف میزنیم، یعنی نکته چهارم میشه تبیین، اگه میخواد یادداشت کنید، تبیین مدیریت نرم، تبیین مفهوم مدیریت نرم. اگر ما انسان رو به یه دستگاهی تشبیه بکنیم که یه سری ورودی هایی داره و یه سری خروجی ها که خروجیاش میشه رفتارش، یعنی انسان به ماهو و انسان یه دستگاهی در وجودش قرار داره که بر اساس یک فرایندی و یک ساختاری و هر چیز دیگه که اسمشو بخوایم بذاریم، یه سری ورودی های دریافت میکنه و خروجش خود به خود میشه فعل اختیاری. اگه بخواید دقیقا یادداشت بکنید از جهت علمی تربیتی، میشه فعل اختیاری یا رفتارش میشه به عنوان لفظ دانشجویش. این وسط یه سری اتفاقاتی میفته، یعنی مثلا به ذهنش میاد بره راهیان نور، مثلا خب میگه تصمیم میگیره، فعل اختیاریش این میشه که مثلا ما 3 روز بریم یا 4 روز بریم، یه تصمیمه، یه فعل دیگه. تصمیم میگیره مثلا شب اول دوکوه بمونیم، شب دوم مثلا هویزه بمونیم، شب سوم خرمشهر بمونیم. تصمیم میگیره. سوال میپرسم من مدیر نرم باید کجا را دستکاری بکنم؟ اگر بخوام این رفتار تغییر بکنه، باید مؤثر بر این دستگاهه و این ورودی ها باشم. دارم یه ذره عمیق‌ترش رو میگم ها. یعنی من اگه ورودی های ذهن و محاسباتی که رو این ورودی ها اتفاق میفته رو تغییر بدم و مؤثر باشم، این رفتارها تغییر میکنه. اون وقته که ممکنه خود به خود چون رفت ورودیش و اون تحلیلش تغییر کرد، بگه نه ما 3 شبش رو هویزه میمونیم، یا برعکسش، یعنی تصمیمش و فعلش تغییر میکنه. اون اینجوری یادداشت کنید، مدیریت نرم یعنی اثرگذاری بر ورودی های دستگاه رفتاری انسان و تغییر تحلیل ها و محاسباتش. مدیریت نرم یعنی اثرگذاری بر ورودی ها و تحلیل و محاسبات دستگاه رفتاری انسان. یه بار دیگه بگم این چیز سومی میشه ازم نخوا. مدیریت نرم یعنی اثرگذاری بر ورودی ها و تحلیل و محاسبات دستگاه رفتاری انسان. حالا آقا مشخصا این دستگاه که میگید چیه؟ میگم تا دلتون بخواد اختلاف شدید وجود داره. من به عنوان کسی که تقریبا از سال 90 از سال 93 میشه چند سال؟ از 93 مشخصا فقط یکی پروژه‌های ذهنی جدیم همین دستگاه هست. من بهش نرسیدم. نمیخوام بگم نیستا. یعنی تحقیق کردم، حرفم سر اینه هیچ فرایند مشخص مدونی من بهش نرسیدم. نمیگم نیست، باز دارم من دارم خروجی تحقیقات خودم میگم، ولی یه سری کارهایی میشه کرد، به یه نتایجی میشه رسید. خیلی علما راجبش حرف زدن، نه تحت اون عنوانا، تحت عنوان نه، مثلا تحت عنوان اراده مثلا علامه طباطبایی حرف زده، تحت عنوان فعل اختیاری علامه طباطبایی مثلا حرف زده تو کتابای فلسفیمون، تا علمای مختلف که تو این جنس حرفو حرف زدن، یعنی این حرف مطرح شده. اما اگه ما اصل این مفهوم و بعدش تو نکته‌های بعدی یه سری عوامل اصلیشو دست بذاریم که دو تاشو اینجا عموما ما خیلی شسته رفته میگیم، یعنی این دو تا دستکاری بکنیم، اصل این مفهومه رو موضوع فعالیت ما بشه، خیلی اتفاقاتمون رو به جلو، یعنی خیلی اتفاقاتمون عوض شد. حرف من اینه، میگم خیلی از موقع‌ها موضوع کار تبلیغی من اینجا نیست. کجاست؟ به غلط. یعنی من تلاش میکنم رفتارشو تغییر بدم، یعنی ایراد اینجا، این آسیبی که ما رفعش بکنیم اینجا. تلاش و موضوع تبلیغی من رفتاره، در صورتی که باید برگردم توی اون محاسباتش و تحلیلش و ورودیهاش. شما اگه دقت بکنید جنس تعامل آقا حتی با مسئولین تو دیدارهای عمومی همین جوریه، حتی همین جوریه. شما تصور بکنید مثلا آقا میفرمایند که من با آقای هاشمی سر این موضوع اختلاف دارم، نظرم با آقای احمد جان نزدیکتر، بعد شروع میکنم منطقه آوردن، تحلیل کردن، داده دادن. یعنی شروع میکنن هم ورودی جدید میدن هم محاسبات جدید میدن، مگر یه جاهایی که آقا دیگه ممکنه ورود ساختاری بکنن. من ندیدم به جز یکی دو مورد، انگشت شمار منظورمه، ورود سخت بکنن نسبت به مسئولین آقا عمومی علنی. هر چی ورود سخت دارن معمولا خصوصی، حالا خیلی انگشت شمارها. یعنی اتفاقا عموم اقدامات عمومی حضرت آقا اقدامات نرمه. چه دلیل داره آقا بیان مثلا موضوع سوریه رو، شما ببینید مقام موضوعی که راجب سوریه آقا صحبت کردن، کاملا دارن داده میدن، یعنی ورودی میدن، کاملا دارن دستگاه و تحلیل میدن. چرا؟ چون کس دیگه نمیاد اتفاقات رو رقم بزنه، ما همش داریم از رفتارا دفاع میکنیم، یعنی موضوع فعالیت ما این رفتار است. اگه یک کسی این شاه کلیدو تمرکز بکنه و دقت بکنه و تلاش بکنه، به نظر من این آدم جنسش میشه جنس مدیریت نرم. این آدم دیگه در تعامل با همسرش، با فرزندش، با شاگردش، با هم تشکیلاتیاش اصلا سخت نداره. آدم‌ها اینجوری یادداشت کنید اینو، آدم‌ها ما به ازایی که تو مدیریت نرم کم بذارن میرن سراغ مدیریت سخت و مطالبه مدیریت سخت میکنن. من ندیدم یه شخصی مدیر نرم باشه، من سکوت بکنم یادداشت کنید، ما به ازای کم گذاشتن توی مدیریت نرم ما احساس نیاز مدیریت سخت پیدا میکنیم، احساس نیاز مدیریت سخت پیدا میکنیم. حالا اگه جایگاهشو داریم زورمونو حرف زورمونو میزنیم، جایگاهشم نداشته باشیم قرمونو میزنیم. این دو حالت دیگه خارج نیست دیگه. تا 99 تا عامل میگن اینجا، تا 99 تا عامل
بینش و گرایش تغییر بکنه،
اینها هم میشه
تغییر رفتار هم میشه دیگه. اگر بینش و گرایش فرد تغییر بکنه این رفتارش کشیده میشه،
درسته؟ یعنی بینش و گرایش هم یکی از عوامل تغییر رفتاره. تا 99 تا میشمارم. من چون موضوع بحثم نیست میخوام ازش عبور بکنم، فقط اصل این حرف هست، بینش، گرایش، خواطر، ذهن، ایمان، اعتقاد، امیال، غرایز، فطرت، همه میشه تا 90 تاشو شمرد. اگه خواستید من 99 تاشو براتون بشمارم. 99 تا عاملی که مؤثر بر این قضیه است. یعنی از خواطر مفهومش معلومه چیه دیگه. یعنی خواطر اینجوری تعریف میکنن، میگن اون چیزهایی که ما نمیدونیم یهو بی علت به ذهن ما خطور میکنه، اینو بهش میگن خواطر. از این مسائلی که دست ما نیست اثر داره، تا مسائل تکوینی اثر داره، تا بینش و تا چی فهمیدید دیگه، گرایش اثر داره، تا امیال اثر داره، تا غرایز اثر داره، تا فطرت اثر داره، تا مسائل مختلفی میتونه مؤثر باشه، تا احساسات، تا حالا یه ذره میخوام بگم اگه رفتیم توش دیگه حالا در نمیاد، این رفتیم دیگه. ولی اصل این قضیه که این عوامل متعددن، ما با دستکارش بکنیم مؤثر. یه مثال بدارم، شهست کردم این موضوع شاید مثلا معلوم شدنش مؤثر باشه. به نظر من اینو یادداشت کنید، دستگاه امام حسین نمونه کامل مدیریت نرمه. نمونهش میشه، منظورم دستگاه امام حسین یعنی هیئت، طراحی کامل هیئت و دستگاه ابو عبدالله و حرم، این سرجم دستگاه ابو عبدالله یه پروژه نمونه کامل خوبی برای مدیریت نرم است.
با توجه به اینی که گفتیم سخت و نرم با هم باید باشه،
نه الان ما دیگه رفتیم تو نرم، گفتم تبیین مفهوم نرمه،
اون جمله‌ای که هر دو تاش باید باشه اون چی میشه؟
پله پله اومدیم دیگه، گفتم این مفهومشه. حالا وقتی میخوام تو راه یا نور حرف بزنیم، گام اول تلاش بکنیم مدیریت سخت داشته باشیم جایگاهشو، اگه داشتیم که فبل مراد، اگه نداشتیم میخوایم بریم سراغ مفهوم مدیریت نرمه و شروع کنیم مدیریت نرمو باز کردن.
ما به ازای
کم گذاشت
مدیریت نرم باید از سخت
استفاده. نه تعبیرم دقیق بود، گفتم احساس نیاز به مدیریت سخت پیدا میکنی.
اون که اصلا باید باشه سخته.
الان تو دل عملیات راهیان نور داریم میریم، ما الان رفتیم دل عملیات راهیان نور، یه مبلغی نتونست جایگاه ساختاری برای خودش ایجاد بکنه، چیکار کنه؟ تعطیل کنه؟
خب از جایگاه دیگه استفاده کنی بهتره.
خب مدیریت نرمه میشه همین دیگه. مدیریت نرمه یعنی غیر مستقیم شما مسئول اتوبوس، مسئول دوره، مسئول کاروان، ولی بعضی موقعا نمیتونی این کارو محققش بکنی. مثلا آقا نتونستن آقای احمدی نژاد در مورد مشایی مثلا قانع بکنن، مدیریت نرمه جواب نداد، گفت نامه زدن گفتن به صلاح شما نیست. نامه شیشه یکی حضرت امام، شیشه یک 68 امام، میگه والله من از اول با قضیه منتظری مخالفم، دمش کنید بره، مثلا به تعبیر من. اینجا دیگه میشه ورودهای سخت، ولی تلاشاشو کرده، یه سال، دو سال، پنج سال، این سال، این مدت تلاش شده نرم. بعضی موقع حتی ولیش هم تو اون جایگاه ورود میکنه. متوجه دارم چی میگم؟ ولی من حرفم این بود، استفاده از جایگاه سخت لزوما منفی نیست. اون حرفی که من گفتم کاربردی راهیان نور دیگه، میگم هر موقع حس نیاز مدیریت سخت و ساختاری برای در درون ما به وجود اومد، من میگم خلأش کجاست؟ کم داشتن توی مدیریت نرم است.
مخصوصا
مثل پروژه راهیان نوری که برای شما هست، من به نظر من اصلا 50% مدیریت نرم میتونم کافیه، یعنی مدیریت سخت هم نمیخواد. این هر کسی خوب عمل بکنه، ولو اینکه جایگاه ساختاری هم نداشته باشه، میتونه خوب عمل بکنه، یعنی میتونه مؤثر حد اکثری و کامل باشه. بفهم
باشه، حرفا حضرت عالی تا یه حدی معذرت میخوام، به نظر من بیشتر رومانتیک هم تا عملیاتی. وقتی طرف میخواد یه کاروان ببره، منو به عنوان مبلغ میبره، لحظه اول بود حج آقا ما خودمون حرفا زناباریم، ما خودمون مسئول داریم، راننده میگه من خودم 10 بار رفتم اومدم بلدم چیکار کنم، اون مسئوله میگه من خودم بلدم چی. شما در حد یه ساعت یه صحبتی بکن، یه نماز بخون، ببخشید یه بیشتر دخالت نکن، خب من اون موقع دیگه چیکار میتونم بکنم؟ یا چه طرف خیلی خودش ارادت ویژه به طلبه و روحانیت داشته باشه، اون بحثش فرق میکنه دیگه، خیلی هم اون موقع باز برای من زحمتی نیست. یعنی میخوام بگم یه چیز تقریبا نزدیک به صفر و صدیه.
اتفاقا تو این موقع است که این صحبت ها مورد نیازه.
خب وقت ما تو جلسه میشینیم
تو این شرایط استفاده میکنی ازش؟
خب وقت ما تو جلسه میشینیم مثلا کارا رو تقسیم کرده و خیلی به نظر من بهای نمیده، خب
مثلا تجربه شو داشتید برای راهیان نور؟
راهیان نور نه، ولی جادوی آره
همون یه آنه چیز کنه، فضا فرق میکنه.
الان
انشالله
اینجا
شما میگین،
ولی
میخوام
بگم
حرفای یه ذره با حرف برادر بزرگوار عموما موافقین، اگه موافقه دوش وایسین.
بعد از ظهر باید به این جنبندی بسه، الان هنوز شروع نشده.
اگه موافق باشید من روی حرف میمونم، ولی تصورم که عموم درگیر این مسئله نیست، من تصورم اینه ها، یعنی اگه کسی یه بار تجربه مستقیم یعنی دیدن یا میدانی تبلیغ میقات داشته باشه، کلا اصلا این پرونده موضوع تو ذهنش بسته میشه. ببین کی ماها خلع اصلاحیم در تبلیغ؟ زمانی که بخوایم تبلیغ سنتی صرف بریم، بله خلع اصلاحیم، من میشم یه عملی ولو آخوند، ولو با لباس پیغمبر، در دست اون کسی که میزبانه. بله این حرف شما درست، ولی ما در نظام تبلیغی که داریم از میقات حرف میزنیم، تو اون کلام پروژه، تو اون کلام مباحثی که حرف میزنیم، اصلا اینا معنا پیدا، اصلا فهم پیدا نمیکنه. این همین که میای تو این فضا، اصلا نمیتونه این حرف بزنه شما بده. یعنی کسی یه حرف رو مطرح بکنه، من میگم اصلا این تو اتمسفر فضای تبلیغی میقات هنوز وارد نشده. و خیلی شفاف بخوام بگم، و تصورم اینه که عموم، بله یه جایی هست میگه آقا سخته، نمیشه، با زور بزنیم، چهار بار تلاش کردیم، من ده بار چهار بارش نشده، میگم همه حرفا درست. من همین امروز 20 دقیقه با یکی از دانشگاه سر راهیانونش حرف میزدم، سر دوره آموزشی کادرش حرف 20 دقیقه حرف میزدم. تصور خودم اینه که 60-70% موافقه، یعنی تلفنی همینجوری. چرا؟ چون میدونم سخته، مخصوصا آدم‌هایی که حس کنن، میفهمن، بلدن، یعنی خودشون قدرت تحلیل دارن. هرچه ببین، من مدیریت نرم رو بخوام تشبیه بکنم مثل اینه، انگشتر رو شیشه کدومش خط میندازه؟ وقتی سنگ انگشتر رو میکشی رو شیشه، کدوم رو کدوم خط میندازه؟ من میگم هر کدوم که ضریب سختی بیشتری داره، ضریب سختی بیشتر. تو مدیریت نرم اگه میخوای یادداشت کنی، اون کسی که ضریب سختی بیشتری داره رو اون یکی اثر به خط میندازه. اگه ماها ضریب سختیمون کمتر باشه و انگشترمون ناب نباشه، سنگ نباشه، شیشه باشه، شیشه رو انگشترمون خط میندازه.
معنی تنش هم نیست
اثره. یعنی در ما در تعاملات اجتماعی با هم تعامل داریم دیگه، استکاک پیدا میکنیم. اونی که مؤثر میشه اون که ضریب سختی بیشتری داره. و این تعبیر رو تطبیق بده در اون روایت هایی که میگه یاران آخر زمانی ما کلچی اینا میشه ضریب سختی. حرفا یهوی شکمی نیست که مثلا بگید آقا رمانتیکه، رمان که نمیخوایم بگیم که، نه حرفای مبناداریه. انقلاب اسلامی مبناش بر اینه. الان سوال میپرسم، تو دفاع مقدس چقدر نمونه های عینی این قضیه رو داریم؟ نمونه های عینی شو رمانتیکه. بله اگه اون کسایی که میگن رمانتیکه، یعنی نه دفاع مقدس، نه انقلاب اسلامی، نه این مبانی، نه این فضا، اصلا هیچ کدوم اینا، اصلا یعنی برمیگردیم به سال قبل 42. سوال میپرسم، نمونه سادهش، شما برید، فقط به عنوان نمونه دارم میگم، شما برید مثلا اقدامات تبلیغی مبارزاتی حضرت آقا رو قبل انقلاب تحلیل بکنید. انقلابی بود؟ بود یا نبود؟ نبود. آیا جایگاهی داشت؟ نداشتم. هیچ، نه انقلابه، نه جایگاه. آقا چند سالشه؟ مجتهد، مشهوره، ولی نه هیچ کدومی نیست. ولی جنس رفتارشو برید ببینید. مثال ساده بگم، مثال خیلی خیلی ساده، میگن کسایی که قاری قرآنن تو مشهد، این تعبیر خود مشهدی است، میگن همه مصطفی اسماعیلی هن. یعنی قرائت مشهور مجلسی و الگو در مشهد مصطفی اسماعیله. وقتی میری تحلیل میکنیم، این سال دهه 50 کار آغاست، که میگم من رفتم پیگیر شدم و کار آقا هست. آقا تو جایگاه ساختاری داری؟ تو اوقاف دستته؟ تو قاریا دستته؟ همشون سنش از آقا بیشتر بود. آقا مگه تو موقع چند سالشون بوده؟ ولی رفیق مثال ساده بگم، مثال نگی رومانتیکه، رفیق داشته میرفته مصر، میگه برو همه نوارهای قرائت‌های مصطفی اسماعیل وردا بیار. رفیق داشته تو مشهد، میگه من بهت این رادیو رو میدم، این کاستای خامم میدم، برو رادیو قاهره رو بگی برام ضبط کن. میگه دونه دونه قاریا رو دعوت میکردیم، که میگم مستنداتش از اون کسایی که این بلا سرش اومده میگن، دونه دونه آدم‌ها رو دعوت میکرده، میگفته مصطفی اسماعیل شنیدی؟ میگه نه. کیه؟ میگه برو اینو گوش بده. یه ذره بیشتر حرف داشته، میگفته برو اینو تقلید بکن. میگه نوار مصطفی اسماعیل شد متن همه تقلید همه قرائت‌های قرآن مشهد. سوال میپرسم، آقا جایگاه ساختاری داره؟ آقا چیکاره است؟ متوجه دارم چی میگم؟ یه نمونه دیگه تا دلتون بخواد، نمونه های این چنینی از زندگی قبل انقلاب آقا داریم. من بزرگترین دلیل بر دست برتر داشتن تفکر ناب اسلامی برای مدیریت نرم، مبارزات آقا قبل انقلاب میدونم. نمونه های عینیش، اگه هر کی خواست کار پژوهشی بکنه، نمونهش هست. طرح کلی یک نمونه عینی از مدیریت نرمه. میدونید طرح کلیتون چه مسجدی ارائه شده؟ مسجد امام حسن. مسجد امام حسن میدونید جایگاهش کجا؟ برید ببینید موقعیت جغرافیش، اون موقع یک مسجد خلوت در یک محله اصلا غیر اصلیه، یعنی فرعه، یک مسجد محله کوچیکو تصور کنید. اینقدر بوده که وقتی میگه شلوغ میشه، میگه گاراژ کنار مسجد و دیوارشو برمی‌دارن که جای فقط به نماز خوندن بشه. آقا جایگاه ساختاری داشتی؟ ولی فقی بودی؟ امام جمعه بودی؟ چیکاره بودی؟ هیچ. میشه مدیریت نرم، میشه ضریب سختی، میشه این قواعدی که داریم میگیم. اگه ما این مفهومو بذاریم کنار که اصلا کار ما مدیریت نرمه، همین اتفاق رو پیغمبر هم داریم. اگه خواستیم یه ذره من اسم میکنم داریم از بحثمون، حرفا مهمی ها، حرفای خوبی ها، این حرفا باعث میشه به جان آدم بشینه، این حرف ایمان پیدا بکنه، ولی باید عبور بکنیم، به عملش میخوایم برسیم، به راهکاراش میخوایم برسیم، به اون کف میدانش میخوایم برسیم. اگه موافق باشید من ادامه بدم. اگر ما موضوع فعالیتمون بشه تغییر بر این دستگاهه، اون وقت داستان متفاوت میشه. نکته بعدی راجع به این که راهکارهای این چهارتا، یعنی راهکارهای چرا اینکه راهکارها و نقاط عطفی که من اینجاها اقدام بکنم، این یه ذره بریم جلوتر بهش میپردازیم. یعنی مثلا من چجوری فضای عمومی دست بگیرم، من چجوری عوامل اجرایی و مدیریت نرم بکنم، اینا دونه دونه راهکاراشو بهش میپردازیم. یه ذره عبور میخوام بکنم، اما سه تا نکته دیگه میخوام بگم که بعد به این راهکارا برسیم. میشه نکته پنجم، اگه یه پارچه باشه بهتره، نه کلا اینا به درد نمیخوره. نکته پنجم اینجوری یادداشت بکنید: نیازمندی های راهبر یا مدیریت نرم. نکته پنجم، نیازمندی های شخص راهبر یا مدیریت نرم یا التزامات. کی؟ شخص راهبر، یعنی من راهبر با چیا داشته باشم. این حرفی که دارم میگم استقرائیه. از کجا استقرا شده؟ عموم استقرات من از کسایی که موفق بودن در مدیریت نرم. نمونه خوبش حضرت آقا. من برداشت شخصی ما، این حرف ذوقیه، هیچ دلیلی براش ندارم، من در حضرت امام بیشتر مدیریت سخت رو غلبه میدونم، در حضرت آقا مدیریت نرم، و اقتضای مدیریتشون هم همینه. یعنی در انقلاب و در شروع مدیریت سخت باید غلبه پیدا بکنه، در تداوم و در استمرار مدیریت نرم. آره، یعنی میخوام بگم این حرفی هم که دارم میگم همون داستان انسان 250 ساله است. یعنی اگه امام حسن هم جای امام حسین بود همون کارو میکرده. منظورم اینه.
منظور
حضرت امام، حضرت آقا. مگه چی غیر از این گفتم؟
نه. اونجا که روی اصل متفکر دارم و اصلش.
بفهمه.
امام مدیریت سختی میکرد تو دوران مبارزاتیشون. اون 42 حتی اون ائتلاف با گروهک‌های دیگر هم نپذیرفتن و معروفه، میگن امام با کاست انقلاب رو پیش برد. اونجا که مدیریت نرمه، همون مدیریت اسمان و قلوب.
نه، راجع به انقلاب اسلامی گفتم، خود انقلاب، نه مبارزات قبل. مبارزات قبل که گفتم کلا نرمه، اصلا ما که قدرت سخت نداشتیم.
حضرت
ما حضرت امام، ببین یه از 42 تا 57 داریم، این میشه مبارزات که تعبیر آقا میفرمایند بزرگ، یعنی شدیدترین مبارزات و حجم اصلی مبارزات تو این تاریخه 42 تا 57. اینجا عموم اقدامات ما نرمه، مگر یه جاهایی مثل مثلا گروه شهید بروجردی. گروه شهید بروجردی مسلحانه اقدام میکردن که میشه یکی از پایه‌های تشکیل سپاه. تیم حفاظت امام از ورود به وقتی وارد ایران میشن، تیم حفاظت شهید بروجردی بوده، مسلح بودن. شهید بروجردی میاد کارخونه مهمات نارنجک سازی و سلاح سازی میزنه، کارگاه میزنه، همش هم به تعبیر ایشون مکتوباتش هست مورد تایید، با واسطه امام بوده، عموم واسطه هم شهید بهشتی بوده. میخوام بگم اینی که ما داریم میگیم امام مخالفت اونجوری میکنه، به این معنا، به معنای بیشتر آدمها و ایدئولوژی شونه، وگرنه امام سه تا گروه مبارزاتی رو تایید میکنن، یکیش میشه شهید گروه شهید بروجردی. اما عموم اقدامات مبارزات نرمه، عمومش نرمه. همون موقع هم یه مثال ساده بگم، مثال سادهش، مثلا با واسطه از امام اجازه میگیره که سواکی رو ترور میکنن، شهید گروه شهید بروجردی، شهید نواب، حالا دوباره داستانش متفاوت. من حرفم چیه؟ حرفم اینه عمده مبارزات نرمه، اما از 57 و 8 تا 68 من حرفم اینجا بود، گفتم اینجا بیشتر اقدامات سخت میبینیم، اینجا بیشتر اقدامات نرم میبینیم. اینم علتش چیه؟ علتش اون وضعیت کشوره. یعنی هرچه به سمت جلو میریم از سختی کمتر میشه، به نرمی بیشتر میرسه. اینجوری شاید بگیم بهتر باشه. اصلا ربطی به امام آقام نداره، گفتم تمثیل امام حسن امام حسین رو خوب تصور بکن. باز مخالف این؟
این جمله که من ازم پس نیاز به اصلاح داره که فهمونید در شروع
مبانی بعد دانشگاه جنگ
در شروع انقلاب به نظرم مبارزات نرمه، استحکامش سخته، استمرارش نرمه.
آره درستش همین. آره خوب گفتی. بگید بنویسید. نیازمندی های راهبر. وقتی داریم میگیم نیازمندی های راهبر،
الان جنگ رو امام بیشتر سخت مدیریت کرده یا نه؟
اگه تحلیل بکنیم خیلی، اگه عقبه تحلیل یعنی یه ذره تحلیل عمیق‌تر بکنیم خیلی جاهاش سخت، خیلی جاهاش. به این وقتی داریم میگیم خیلی، مثلا فرض کن میشه 70-30، ما داریم نسبی میبینیم. نسبی نه، الان وقتی من میگم اکثریتش سخت میشه، اکثریت یعنی اینجوری بگم دوز سختی بیشتره، دوز سختی بیشتره به این معنا نیست که سختی غلبه داره. میزان نیاز به استفاده از مدیریت سخته بیشتره. آیا همون حضرت امام مدیریت نرمشون کمتر سخت بود؟ نه، حرفم این نیست. حرفم سعی نمیگم تو شروع کار، یعنی اگه تطبیق راه یا نورش رو بخوام بگم، تو شروع کار، تو شروعهای کار یا در شکل گیری کارها نیاز به مدیریت سخت بیشتر احساس میشه. حرفم اگه تطبیق راه یا نورش این میشه، یعنی شما اولین جلسه با مواجهتون با کادر، اولین جلسه مثلا راهیان نور، اونجایی که میخواد الگوی کلی راهیان در بیاد، اولین تعاملات، در شروع کار احساس نیاز مدیریت سخت بیشتره. و واقعا هم اگه جایگاه سخت داشته باشید کار بهتر پیش میره، تطبیق راهیان نورش این میشه. آیا به این معناست که مدیریت نرم رو رها بکنیم یا امام رها کرد؟ نه، حرفم این نیست.
مدیریت سخت ارتباطش با ساختار چیه؟
مدیریت سخت اینم ساختاره دیگه. مدیریت از طریق ساختار.
نداشته باشم ولی مدیریت سخت
بکنم. یک آقای گفت صدا نمیرسه تا اونجا، فکر کنم واقعا نرسیده. اینا رو صحبت کردیم ما، درسته صحبت نکردیم؟
پس وقتی ساختار ندارم مدیریت سخت نمیتونم
بکنم. چرا غیر
مستقیم میتونیم؟ الان اولین نکته که گفتیم انجام بدید چی بود؟
ایجاد جایگاه.
خب الان من خواستم این بحث بریدونم، خواستم
بحث
اونجا هم نکته داشتم. بگید. خب من مبلغم، اگر عملیاتی بخوام این راه بکنم، من منصوبم به مؤسسه میقات، نامه میزنن، من انتخاب میشم، میرم تو اون فرایند، آقا شما برای این دانشگاهی، من کجا میتونم مدیریت سختی چیز ساختاری ایجاد کنم برای خودم، جای راه ساختاری کجاش میشه؟
اینا رو به جلو
یا باید نهاد مربوطه من این رو برای من ایجاد بکنه، یا به قول شما اونها اون دانشگاه مربوطه که منو میخواد دارم باش میرم راهیان نور، اون به این درک تشکیلاتی رسیده باشد که به این مبلغه، حالا میقاته یا این مبلغه، باید یه جای راه هم بده. چرا؟ چون این کمک کارشه، اون ورودیاشو درست کردیم و اینا، مثلا تو دوره های مختلف حالا به این رسیده که به این جای راه ساختاری هم بده. وقتی اون نمیدهد، نهاد من هم فقط میگه شما برو با اینا برو، نمیدونم ایجادم نکرده. این جایگاهش دارم دارم سوال میپرسم، جایگاهش
کجاست؟
نوع تعامل این دانشگاه با میقات، نوع تعاملش با راهیان نور، این که چرا درخواست مبلغ داره، چرا از میقات مبلغ خواسته، این که تو محاسبش داره مبلغ و میقات رو لحاظ میکنه، آیا این جایگاه ساختاری هست برای مبلغ و میقات یا نیست؟ من منظرم کار سخته داره اتفاق میفته برای این مبلغی که تو این جلسه نشسته. این اون ساختار سازی اتفاق افتاده با این سیر، طرف اومده این همه ارزامات رو به جون خریده.
من آقای عبیاتی جواب شما رو اینجوری بدم، پدر از فرزنداش کی میتونه توقع احترام داشته باشه؟ میتونه؟ آیا میتونه مطالبه احترام بکنه؟ نمیتونه.
پدر
از فرزندش، این اگه توقع یعنی مطالبه احترام بکنه اتفاق خوبی افتاده؟ نه، نه افتاده. درسته؟ بله. اما حرف سر اینه، نمیشه با یه فرایندی این جایگاه رو تثبیت کنه که خود به خود نتیجه این جایگاه بشه احترامه. ما حرفمون سر اینه، میگیم ببین ما مؤسسه پوستر تبلیغاتی مبلغمون میگیم راهبری، از اونجا داریم راهبری رو دست میذاریم. اول مواجههشون تو نامه ها تو مؤسسه نقشش رو در تثبیت جایگاه راهبری مبلغ ایفا میکنه به اندازه کافی، این سهم مؤسسه قبول. ولی یادمون نره اگه مؤسسه بیش از حد معقول منطقیش مطالبه جایگاه کنه، یعنی شما ضعیف شدید. حرفم سر اینه.
خب
یعنی اگه ما تلاش بکنیم مثلا آقای ایکس مبلغ ما چرا بهش جایگاه ندادی، این یعنی چی؟ یعنی مطالبه احترام پدر و فرزند. یعنی ما ضعف مبلغ رو داریم پوشش میدیم. آیا منطق قبول دارین؟ لذا ما به حد معقولش مؤسسه همشو ایفا میکنه، ولی ما بقیش به عهده مبلغه، ما بقیش به عهده این عمل به این قواعدیه که داریم میگیم، عمل به این مفاهیمیه که داریم میگیم. من یه نکته بگم،
همش میشه مدیریت نرمه.
بله همش میشه مدیریت نرمه، حتی اگر توجه کرده باشین حتی جایگاه ایجاد کردن هم گفتم از طریق مدیریت نرمه، که بعد مثال از آقا رو زدم اگه صدا رسیده باشه. مثال معنوسشو بگم، ما در مثلا قم یه ستاد برای اربعین ستادی راه انداختیم، ستاد راه انداختیم، مسئول ستاد کی شد؟ مثلا بچه های مبلغ مؤسسه. سوال میپرسم آیا راهیان رو تا الان ستاد داشت؟ میگم نه. یه ذره ساختار عوض کردیم، یه بازی چیدیم، بازی که میگم یه پازلی طراحی شد که تو اون پازل کسی غیر از این نمیتونه مسئول قرار بگیره. کار دسته کیه؟ کار دسته دانشجو. راهبر کیه؟ اون طلبه و مبلغ است. یعنی گاهی اوقات ایجاد ساختار، یعنی ایجاد جایگاه با تغییر ساختاره، با اون مدیریت نرمه است، با این ورودی ها و تحلیل جدید است.
تا قبل از اینکه اون دانشگاه و دانشجویان رو نبینم، من تو این فرآیند قرار ندارم.
من که میگم به من دارم میگم با اولین تعامل جنس آدم معلوم میشه. یعنی دانشجو من بهش پیامه
ساختاری نداری تا اونجا دیگه.
معلومه نداری تو شروع توش، ولی در گفتیم اولین اقداممون ایجاد جایگاه باشه. بعدم گفتم اگه 10% محقق شد، 20% محقق، هر میزانی ممکنه، الان من از همه جمع میشناسم، برای من قابل پیش بینی از اینجا هم 2-3 تاشون قطعا جایگاه برای خودشون ایجاد میکنن، برای من قابل پیش بینیه، مطمئنم این جمعو دارم نگاه میکنم از آقایون 2-3 تاش قطعا جایگاه میتونه ایجاد بکنه. حد بعد قلق ترین دانشگاه هم بفرستیم برن، چون اولا میخواد میفهمه این حرفو، دوم من اراده شو میکنه، سوم من قواعدشو رعایت میکنه. حرف سر اینه. بله میگی نشد، میگم منم تازه با فرض نشد اومدم، گفتم سخته نشد، الان دارم نرمه رو میرم. گفتیم اولین اقدامش اینه دیگه.
جایگاه ساختاری نیست، هم مدیریت. اگه واقعا مبلغ من آقا من این بحثا رو میکنم به خاطر اینکه من اینجا رو مباحثه میبینم، یعنی اومدیم همدیگر رشد بدیم.
به این یه جمله آقای عبیاتی، چون فرصت محدود بگم، امام با مدیریت نرم جایگاه ساختاری برای خودش ایجاد کرد.
یه لحظه
آقای عبیاتی،
اگر مبلغ من اینقدر توانایی داشته تو مدیریت قلوب احسان اتفاق افتاده.
آقای یه لحظه گوش بده، حضرت امام از 42 تا 57 چی کار کرد؟ با مدیریت نرمش به چی رسید؟ مدیریت سختش رسید. اصلا بزرگترین علت برای اینکه میگفتیم ولی فقیه و مدل حکومت باید بشه ولی فقیه، در مقابل این تئوری که میگفتن امام برو قم بشین راهبری تو بکن، جایگاه ساختاری نداشته باش بعضاً بهتر میشه، مگه اینو به امام نمیگفتن؟
جایگاه ساختاری ایجاد نکرد، جایگاه ساختاری تو دین بود، ولی فقیه بود
در جمهوری اسلامی بود،
تو ایران نه. آقا جایگاه تو دین بود این ساختار یا نه؟
نه. ما الان موضوع الان موضوع
از بعد غیبت کبرا تا الان این همه فقها در مورد نظریه ولایت فقیه حرف زدن.
آقای عبیاتی اصلا
امام این رو عملی کرد، خودش رو
شما هم در راه یا نور اینو عملی کنید.
از 42 خب باشه،
این جلسه مدیریت نرم میخواد یا سخت میخواد؟
اینجا سخت میخواد،
سخت میخواد. شما سخته
اینجا چی؟
به این برادر من آقای عبیاتی، من شسترفته حرفامو بگم، میگم برای اولین اقدام عاقلانه
مدیریت قلوب و اذهانتون رو قبول کنید، وگرنه تو عمل ببینید ساختاری نیست. اگر هم میگید این کارا اتفاق میفته همش از طریق مدیریت قلوب و اذهان، احسن، خیلی هم خوبه، همین رو قبول
کنید.
مدیریت ساختاری نیست.
یه خطای راهبردی داری، یه خطای راهبردی داری، چون خوب گوش نمیدین تیکه رو. دارم میگم اولین اقدام عاقلانه برای مدیر نرم ایجاد جایگاه سخته، به هر میزانی که محقق میشه. مثل حضرت امام تونست 100% تحققش تحقق ببخشه، ممکنه من محمد بازرفکن بی ارده توی راه یا نور خیلی ساده 0% محققش بکنم. بله راه بله عملی بله عملی عملی دارم به تو میگم دیگه. من میرم تو مواجهه اولیه من خیلی واضح ساختار راهیانتون چیه؟ شروع میکنم مثلا میگه این کمیته رو داریم، کمیته رو داریم، میگم خیلی خوب این کمیته هایی که چیدین مسئول مثلا اتوبوس ها کیان، مسئول اتوبوساتون زیر مجموعه کیه، میگه مسئول زیر مجموعه مسئول مثلا اجراییه. میگم خیلی خوب اگه زیر مجموعه اونه پس فرهنگی و اجرایی و ایکس و ایگرگ اقدامات اجراییتون زیر مجموعه کیه، میگه مسئول دوباره مسئول راهیانمون. میگم الگوی پیشنهادی ما اینه، ببخشید با یه منطقی که الان فرصت نیست توضیح بدم، میگم الگوی پیشنهادی ما اینه اجرا رو از تعامل جدا کنید، اجرا بشه دست مسئول راهیان، معاونت های اجرایی مسئول اتوبوس ها و شبکه‌ای که آدم ها رو جمع بکنه رو من متقبل میشم، کمک میدم. یعنی سر و کله بخوام یه ذره ادب دانشجویی میگم، سر و کله زدن به آدما با من، جمع و بردن و آوردنشون با من، هر جور شما گفتید، هر زمانی شما بستید، الان دارم فرض گرفتم فرض میگم دانشون جنسه، هر جور شما گفتید، هر زمانی شما بستید، من میشم نیرو شما. پس بچه‌ها جمع کردن بچه‌ها با من، فقط مسئول اتوبوسا رو به من معرفی کنید، بگید که شبکه تعاملیشون با من باشه طبق برنامه‌ای که شما میچینید، هر چی شما گفتید. آقای مثلا حیدرزاده مثال میگم و بسیج فرنگیان قم قبول داری؟ میگه آره قبول دارم. مثلا پس من نیرو شما شدم تو جمع کردن بچه‌ها، پس بچه‌ها از این بعد بیدار باشه با من باشه، با منم تعبیر غلطیه، با مسئول اتوبوسا باشه، این جایگاه ساختاری برای من. خیلی واضحه، خیلی ساده. سخته این قضیه؟ واقعا سخته؟
مدیریت قلوب اصفهان
نشد.
انا تاریخ ورود نکردید.
من دیگه گفتم از 42 بار ششم از 42 تا 57 امام اقدام نرم کرد، جایگاه سخت برای خودش ایجاد کرد. بعد دیگه از 57 به بعد نرم و سخت رو با هم ادامه داد. منم گفتم در راهیان نور شما تلاش بکنید در اولین اقدامتون جایگاه سخت ایجاد کنید، اگر هم نشد که اشکالی نداره، زمینه نرم و سخت رو با هم پیش ببرید. این فکر کنم برای بار هفتم تکرار کردم، معذرتم میخوام. الان روشنه؟ الان عملیاتیه؟ الان آرمانی نیست؟ الان این آقای عبیاتی الان یه نمونه عملیاتیش نیست؟
دموکراسی رایی
الان بچه ها بزرگواران ببخشید جا؟ الان سوال میپرسم، این الگوی عملیاتی که میگم به شما جایگاه سخت نمیده؟ کدوم؟ نه جایگاه داد به شما دیگه. خیلی خوب، خیر ان شاء الله. یه صلواتی خط بکنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بزرگترین مانع برای مدیر نرم نشدن ما این معتقد نشدن به این مفهوم است. واقعا معتقد نشدن. من خودم تو محاسبات خودم همیشه در تعاملات اینه که هیچ نشدی تو مدیر نرم نداری. و واقعا نداریم. این اگه آقای عبیاتی الان میگه آقا الان میگه مثلا آقای بازرگان شما دقیقاً مثال عملیاتی راهیان نور چی میشه، من بداهه دارم فکر میکنم میگم. یعنی من اصلا ننشستم در مقام یه مبلغ راهیان نور فکر کنم که من رفتم اونجا چه جایگاه سخت برای خودم ایجاد بکنم. چون این اتفاق تمرین عملیش برای شما. خب من اگه بشینم جای شما فکر بکنم، مفهومشو بگم، مثال عملیش هم بگم، خب این چه دستاوردی برای شما داره؟ یعنی شما عملا خودتون قدرت تحلیل خودتون رو دارید از کار میندازید. یعنی اگه من به شما بگم اینجوری برید تو راهیان نور، اینجوری برای خودتون جایگاه سخت ایجاد کنید، بعدش هم این کارو بکنید، این کارو بکنید، دستاورد عملیش بعدش برای شما چیه؟ مخالف این نیستم که باید مثال ملموس بگم ها، ولی میگم ما به ازایی که من جای شما فکر کنم، یعنی من مثلا منی که میخوام این حرفا رو بزنم جای شما در مقام مبلغ فکر بکنم، به نظر من برای شما ضعف رشدی و تربیتی و دستاوردی ها. لذا به نظر من بزرگترین مانع برای مدیر نرم نشدن حس نتوانستنه، حس اثر نداشتنه. این بزرگترین مانع.
کسی تجارب قبلی داشته باشه راحت‌تر میپذیره.
بله حرفی نیست. حرفی نیست، ولی حرف سر اینه، ببین مدیریت نرم واقعا اگه معتقد بهش باشیم تدبیرش میاد. من خودم به شخصه بعضی موقع‌ها برای تحقق مدیریت نرم توسل میکنم. هیچ جا به ذهنم نمیاد، بنبست محضه. ولی توسل میکنم، یه ته توان ما اینه. من میگم تو راهیم واقعا من توسل میکنم بعضی وقتا. مثلا میخوام برم جلسه، میدونم الان سه تا آدمی که گارد جدی دارن مثلا با این موضوع، میگم توسل میکنی. بعضی موقع دلها کامل میچرخه. یعنی میخوام بگم مدیریت نرم فقط تو این پازل تحلیل و محاسبه و سیاست گذاری نبینی. میگم هر اقدامی که اون افراد فعل اختیارشون تغییر بکنه. بعضی موقع میشه عنایت خدا، بعضی موقع میشه توسل، بعضی موقع میشه هزار تا اتفاق دیگه ای. من میگم اگر ما معتقد به این مفهوم بشیم، کار سخت ما اینه. میگم معتقد به مدیریت نرم بشید، معتقد بشید. من اگه کاش فرصت بود 4-5 پروژه تحقیقاتی جدی از آقا میگفتم که ببین آقا چجوری نرم مدیریت کردن. یه نمونهش همین بحث مصطفی اسماعیل گفتم، 4-5 قبل انقلاب که آقا هیچ جایگاه ساختاری ندارن، هیچی ندارن. اینش به شما بگن، مثال بگم، مثال عینیش به شما بگن، از این به بعد کل جلسات قرآن استان قم مثلا باید بره نمیدونم از مصطفی اسماعیل بره به کی دیگه، مثلا یه قاری دیگه. الان چقدر نشد میدونیم آقای ابیاتی؟ سوال میپرسم چقدر نشد میدونیم؟ هیچ. من که میگم نمیشه. یعنی همه قاری های مشهور قم الان قرائت مبدأشون مثلا عوض چه بره واقعا شد میدونه نشد میدونیم؟ چرا؟ چون مهمترین مانع اون مانع درونی است. من حرفم سر اینه. ولی آقا من میگم اینا آقا اقدامات دست چندمشونه که ما داریم میتونیم تحلیل بکنیم. یعنی اگه یه فرصتی بود تطبیق، مثلا اینو یادداشت کن یه فرصتی باشه، تطبیق مدیریت نرم های مبارزاتی حضرت آقا قبل انقلاب، ببین چه حرفای چه الگوهایی توش در میاد، چه حرفای توش در میاد. به نظر من بزرگترین دستاوردشه که حس بکنیم بشه، حس میکنیم میشه. آره مثلا یه نمونهش تو اونجا مطرح شده. آره طرح کلی ادامهشه. میان مسجد امام حسن رو تعطیل میکنن، یعنی ساواک میاد میگه تعطیل، بعد میگه فقط نماز جماعت، بعدم تعطیل. آقا میرن تو یه مدتی هم فکر کنم یه چند ماهی هم تعطیل و همه چی قفل و اینا، بعد میرن مسجد کرامت رو راه میذارن که طرح کلی اونجا مطرح میشه. این توی اقدام یعنی مسجد دوم طرح کلی مطرح میشه. بعد جالبه، خیلی ساده است، آقا یه نفر رو میکاره فقط طرح کلی رو ضبط بکنه. یه نفر رو میکاره، حالا شاید مسجد من دارم اشتباه میگم، ذهنتون درگیر نشه الان. یه نفر میکاره، خیلی حرفه ها، یه نفر رو میکاره فقط ضبط بشه. بعد جالبه جوری ضبط میکنه که ساواک متوجه نمیشه داره ضبط میشه. میگه رفتیم تو باند طبقه دوم فلانجور فلانجا گذاشتیم که ضبط بشه. من میگم خب اینا واقعا مدیریت نرم نیست. میگه خودشون میگن، میگم ما مطمئن بودیم تو اون جلسات از ساواک نشستن ولی نمیتونستن کاری بکنن. این ماه مبارک کامل تمام میشه. اون مدیریت نرم نیست، این از شیوه ضبط کردن است، از شیوه اجرا. میگه توی برهای ساواک گفت حق نداری حرف بزنی. میگه حق نمیدونم تو کتاب مطرح شده یا نه، میگه حق اینا ولی مسترد، میگه حق نداری حرف بزنی. میگه هماهنگ میکردیم از آدمهایی که هیچ ارتباطی با آقا نداشتن با سه واسطه سوالی بپرسن که آقا جوابشو میخواد بگه، که ساواک نگه حرف. تو اگه ساواک هم جلوت گیر میگه من سوال پرسیدم من جواب دادم. یعنی ساواک منعش میکنه از سخنرانی، آقا با سه واسطه آدم میکاره با سه واسطه که سوال بپرسن که اون حرفی که تو اون جلسه میخواد مطرح کنه رو بگه. این مدیریت نرم نیست؟
اگه من مخالف مدیریت نرم،
حالا اگه مخالف نیستید که
ما که نگفتیم، بحث مشخص بود،
بحث سره که شما میگید نمیشه.
نه مدیریت نرم، من میگم همش مدیریت نرم
است. حالا حرف روشنه دیگه، گفتیم التزامات یا نیازمندی های مدیریت نرم. چقدر جلسه اول مونده؟ نیم ساعت. التزامات یا نیازمندی های یه راهبر، اینی که دارم میگم استقرائیه، این مسئله استقرائیه، میتونه که کمی کم و زیاد بشه، اصلا حصری نداره. اون چیزی که من بهش رسیدم، دوست داشتم این دستبندی ها یه برشی بخوره که این حرف ویژگی شخصیتیه یا رفتاری. این کارم براش اتفاق نیفتاده، صرفا یه استقرایه که میشه تحلیلش کرد، هم اضافش کرد، دارم حرف دقیق میزنم، هم اینو جنسشو برد که این که تو جایگاه شخصیت آدم میشینه تو رفتاره، ولی میشمارم براتون. یک، جلب اعتماد. جلب اعتماد، ما به ازایی که ما بتونیم اعتماد جلب بکنیم میتونیم اونجا راهبر باشیم. این یه ذره کلی ببینید. دو، تسلط که دارم میگم مشخصا منظورم علمی دانشیه. معلومه که اگه شما مثلا یادمان رو نشناسی، فاصله ها رو نشناسید، مسیرها رو نشناسید، یادمان های کنار رو نشناسید، مسافت ها، مدل جاده ها رو نشناسید، آقا این 20 کیلومتره، مثال سوتیه مثلا میگم این 20 کیلومتره، ولی این 20 کیلومتر جاده اش جوریه که مثلا با سرعت 30 تا باید بره، این 20 کیلومتر مثلا 2 ساعت مثلا میشه، این جادهش خرابه. خب اگه تسلط دانش این چنینی یا دانشی از جنس مثلا دانشجو یا مثلا موضوعات مختلفی که به اون سلطه شما رو کم میکنه، اگه بخوام مبناشو بگم، اون مبنای روایتی که العلم سلطان، العلم سلطان من وجده او سوال، ما به ازایی که شما تسلط علمی داشته باشید سلطانید، سلطه دارید و اون مدیت نرمه رو میتونید محققش بکنید. اصطلاحا میگن علم موضوع دیگه، علم مرتبط، علم موضوع مرتبط، یعنی از مثلا یادمان ها هست، از جغرافیاش هست، از اقتضاعات اجراییش هست، به هر چیزی که، ببین اینجوری بگم، شاید اینجوری بگم بهتر باشه، هر چیزی که شما رو بر اونها چیره بکنه از جهت علمی. مجتهد وقتی داره درس خارج میگه میتونیم بهش بگیم چه علمی؟ میگیم نه، هر موضوع علمی که تو برای اجتهادت نیاز داری، ممکنه فقه نظامات باشه، میگیم ببین اگه فقه نظامات مثلا فقه بانک میخوای بگی، باید بانک هم بشناسی، باید اقتصاد روابی هم بشناسی، باید معنای پول هم بشناسی، ولی یه فرد دیگه مثلا میخواد فرض کن طهارت بگه، میگیم به اینا ربطی نداره، مجتهد هم هستا، ولی لذا موضوع فعالیت شما شمردم، یکی یادمان ها آیه جلسات بعدی هست این قضیه، اصطلاحا تحت عنوان بوم راهیان نور، یادمان ها توش میاد، بحث‌های تشکیلاتی توش میاد، بحث‌های مدیریتی توش میاد، بحث‌های جغرافیایی توش میاد، بحث‌های تعاملات، نظام تعاملات توش میاد، هر علمی که اون فرد باید استدلالش رو بشنوه و قانع بشه. مثالاش هم 5 6 تاشو شمردم. حالا اگه باز تکمیل می‌خواید بگید. سه، اینجا هر کی نکته داره بگه ها. رفاقت، ما به ازایی که بتونید رفاقت ولی از جنس اسلامیش، چون رفاقت هم دو نوع دیگه، یه رفاقت از جنس اسلامیه، یعنی رفاقت مؤثر که باز جنسش همین مدیریت نرم است. یه جا هم هست ما رفاقت میکنیم ولی غیر اسلامیش، غیر اسلامیش میشه صرفا حال کردن. این تو پرانتز بنویسید ولی خیلی حرف مهمیه. اگر با من طلبه مبلغ صرفا حال کردن، لذت بردن ولی به اثر نرسید، این رفاقت اسلامی نیست. ولی اگر از این لذت بردن و از این اونسه و از این حال کردن و نمیم چه تعبیری باید بگم، عبور کردیم، به اثر رسیدیم، به اثر رسیدیم، این میشه اون رفاقت اسلامیه.
اگر اون شخص واقعا طلبه در خود بودش با اسلام در عجیب شده باشه، همین نشست برخواستش حتی اگر حرف معصری هم نداره خودش تأثیر گذار نیست.
ببین ما وقتی داریم میگیم از از نیازمندی های راهبر حرف میزنیم، یعنی یه ابزارهایی برای مدیریت نرمت، یعنی شما ما به ازایی که تو اینها خوب عمل بکنی مدیریت نرمت راحت تره، به عمل نزدیک تره. یعنی شما کی میتونی اثر بیشتری بذاری که رفیق تر باشی، به کی میتونی اثر بیشتری بذاری که سلطه علمی بیشتری داشته باشی، به کی میتونی اثر بیشتری داشته باشی که اعتماد بیشتری نسبت به شما داشته باشه. موضوع بعدی چشم، حالا اعتماد و آخر کار یه تطبیق میدم، یه سری راهکارا اصلا میگم شاید دوباره کامل بکنه این حرف رو بعد اگر مون. موضوع بعدی اقتدار یا قوت شخصیتی، کاریزما هم بهش میگن، نمیدونم هر لفظی میخواید به کار ببرید، اما توضیح عنوان این میشه ما مبلغ باید یک موجود توپر محکم اسلامی باشی، یه موجود توپر باشی. یعنی اگه ما خودمون شکستیم، اگه کم آوردیم، اگه قهر کردیم، اگه خسته شدیم، اینا همش مخالفت داره با این اقتدار و این قوت شخصیتی ها. برود عملیش، یعنی دیرترین آدمی که باید خسته بشه مبلغ باشه، دیرترین آدمی که باید خوابش بگیره باید مبلغ باشه، نه بخوابه ها، خوابش بگیره. دیرترین آدمی که گرسنه میشه باید مبلغ باشه، دیرترین آدمی که گرمش میشه باید مبلغ باشه، دیرترین آدمی که سردش میشه باید مبلغ باشه، دیرترین آدمی که از به شلختگی میرسه باید مبلغ باشه، دیرترین آدمی که حالا حرف زور نمیخوام بزنم مثلا عرق کنه باید مبلغ باشه. خب واقعا توی لایه‌های میشه این حرف رو زد، حالا حرف زور نزنیم. اگه عرق دست شما نیست گرسنگی هم دست شما نیست، گرسنگی هم دست شما نیست. چرا؟ اگه حرفمو دقیق گوش میدید نگفتم غذا بخورید، گفتم گرسنه بشین، فرق میکنه. نگفتم بخوابید، گفتم خوابتون بگیره، برای همین میگم فرق نمیکنه.
درسته، ولی عرق دیگه دست گرماست، دست ما نیست.
خدا اینا رو من پذیرفتم، شما هیچ بپذیرید.
من هیچ نمیدونم. بعدیش فهم یا فهم منطق تعاملات. منطق تعاملات منظورم اینه ما به ازای که ما منطق تعاملات رو فهم بکنیم عمل بکنیم، به این آدم باید لبخند بزنی، به این آدم باید اخم بکنی، تو این بره به این آدم باید بشینی مثلا حرفشو گوش بدی، به این آدم باید جدل بکنی. اینی که من منظورم اینه در چه مقامی چه شیوه کنش و واکنشی داشته باشم میشه منطق تعاملات. خیلی ویژگی مهمیه توی مدیریت نرم. ببین مدیریت نرم یه لبه تیزیه که اگه من کم بذارم ازش یا اگه زیادی بذارم میبره، یعنی از هر طرفش خطا ایجاد میشه. لذا وقتی میگیم منطق تعاملات منظورمون اینه بفهمیم در چه برهه‌ای با چه کسی چجوری به چه سبکی تعامل بکنیم، منظورمون اینه. یعنی باید اینجا باید لبخند بزنم، اگه اینجا باید لبخند بزنم اخم بکنم، من دارم اون میزان مدیریت نرممو کاهش میدم. اگه اینجایی که باید مثلا تلخی بکنم شوخی بکنم، دارم مدیریت نرممو کم میکنم و برعکسش. چه جوری میشه اینا رو فهمید؟ من تحت عنوان هوش تعاملاتی معنا میکنم این حرف رو. یه هوش تعاملاتی، یه هوش اجتماعی میخواد. بهترین راهکارش هم دو تا چیزه: یک، دیدن و مهندسی معکوس آدمهای موفق، دو، تجربه کنترل شده و مدیریت شده شه. من غیر از این دوتا ندیدم. یعنی چون یه موضوعیه که جنسش هوشه، هوش یعنی اتفاقی که خواهم اسلامیشو بگم حکمیه. حکمت یعنی شما اون چیزی که نمیدونی بهت یاد ندادن عمل بکنی. احسن. یعنی یه جورایی وقتی میگیم حکمی میشه، حکمی یعنی درونزا خودش فهم میکنه، شاید اینجور تعبیر دقیقی باشه. لذا غربی ها مثلا بهش میگن هوش و اینا، همین حکمی شاید تعبیر اسلامی تری باشه. وقتی اینجوری باشه دوتا راه بهش رسیدیم که دوتاشو گفتم. به این برخورد اولیش خوبه اینا را اگه بپرسید خوبه ها، این هر جاش تو برخورد اولی توی نظام منطق تعاملاتیه یا کلی؟ منطق تعاملاتیه. من میگم شما یک تصویر صحیح درست از جایگاه خودتو معرفی بکنید. مثلا ما میگیم بین اینی که من مبلغ باید محترم شمرده بشم و خاکی باشم، باید وجه جمعشو پیاده بکنید. پس تو مواجهه اول اگر من حس کردم منو دارن میبرن بالا که با خاکی بودنم منافات داره، با جبرانش کنم من خاکی بشم. مثلا برای من 4 تا میوه آورد، برای بقیه 1 داد. این منطق تعامل چی حکم میکنه؟ من به تعادل برسونمش. چی؟ اون یه دونه هم اون ستا رو بخوریم، اون یه دونه جلومون نگه داریم. منطق تعاملاتی حکم میکنه من به تعادل برسونم مثلا خاکی بودن خودمو. از اون ورش حس میکنم جایگاه من داره عادی میشه به قدری که مثل بقیه دارم از بدتر بقیه با من تعامل میکنن. اینجا حکم میکنه یه ذره منطق تعاملاتی من بیاد بالا، یه نحوی تعامل کنم یه ذره خشکتر، یه ذره سردتر، یه ذره با فاصله تر که اونا خودشون جمع بکنن. ببین شاید اینی که تو نظام تعاملات چه راهکار داره، میگیم همیشه به تعادل برسونید اون جایگاه سبک زندگی واقعی خودتون رو. هر جا دیدی کم بوده است به تعادل برسید. یه نمونه دیگه بگم، مثلا این تو تضاد بین خاکی بودن و احترام. یه نمونه دیگه‌اش مثلا فرض کنید خلاف تصمیمات عمل کردن. نشستی جلسه گرفتین، بنا شده مثلا این سه تا کار بشه، قبول؟ این سه تا کارم حرف شما بوده. خب سوال میپرسیم، میگیم الان حرف شما داره زمین میمونه، قبول؟ از اون برم شما نمیتونی بری جر دعوا بکنی که. نظام تعاملات چی حکم میکنه؟ نظام تعاملات حکم میکنه شما جوری تعامل بکنی که این ناراحتی و این تلخیه و این خاطره رو متوجه بشه، ولی عموم متوجه نشن. اگه عموم متوجه بشن این یعنی بچگی، ولی اگه عموم متوجه بشه یعنی تو خطا کردید. متوجه باش ولی من نداشتم کسی بفهمه ها. به اینا میشه به تعادل رسوندنش. حالا اگه بخواید مصداق هر جا بگید، چون تو کارگاه های بخشی از اینا قرار صحبت بشه، یعنی ولی الان هر چیشو بگید من حرف میزنم. پس شسته رفته اگه بخوام بگیم در منطق تعاملات در تصویر اول اینجوری یادداشت کنید، شما یک تصویر صحیحی ارائه بکنید از اون جایگاه خودتون که تضاد داشتن با هم لحاظ میشه ها. یعنی گفتم مثلا خاکی بودن یک تصویر صحیح از جایگاهتون. هر جا دیدید از تعادل خارج میشه به تعادل برسونیدش. هر جا از تعادل خارج شد با اقدامات تکمیلی متعادلش کنید. مثلا من فرض کنم یه ها دیدم آجا مثال ها میگه آجا عمامتون چند متره، این یعنی چی؟ یعنی زیادی رو پیدا کردن. شما مثلا فرض کنه با دیزر سردی کنی جوابشون ندی رو برگردونی خیلی نرمه، یعنی فرض کن بچت خطا کرده، انسان فرض کنه بچهش خطا کرده، چجوری باهاش یه ذره تلخی میکنه که اون خود به خود متوجه میشه. حالا میگم آقا من شوخی کردم ببخشید شرمنده، من منظور نداشتم. یا اگه این شعور داشته باشه، اگه شعور نداشته باشه مثلا ممکنه رفتار متفاوتی بکنه. به تعادل رسیدنش مطلوبه. راهکاراش یکی مهندسیه معکوسه آدمهایی که منطق تعاملاتی خوبی دارن. به نظر من آقا بی‌نظیره، زبان بدن تو همین منطق تعاملاتی معنا پیدا میکنه، اون زبان بدنی که میگن. مثلا یه نمونه از زبان بدن بگم که شما گفتین، الان آدمی هست یه باید باش سردی بکنم، باید چی کار بکنم؟ ما به ازای که بخوام سردی بکنم باش با زبان به این مثال بگم، الان یه شخصی داره میاد درسته، من میتونم بچرخم به سمتش برم، منطقه تعاملاتش رو ببینید، یه جا هست من فقط کل بدنم میچرخه به سمتش، یه جا هست فقط سرم به سمتش میچرخه، یا اصلا بگم علیکم سلام علیکم، اصلا روم هم بهش بر نمیگردونم. اینو میشه منطقه تعاملاتی، این میشه زبان بدنی که یک نمونه هاشه.
با این دوستان هوش مصنوعی و بحث فضای چیز داشتن، خیلی جالب بود، طرف میخواست شروع بکنه گلایه کردن، آقا این برمبر نگاه کرد بعد آرما راه افتاد رفت. اگه دقت کرد
بله تو تو موضوع نفت بود فکر کنم. آره
بحث همین هوش مصنوعی، این که میشه اقتصاد همه چیز
سرمایه بود. آره سرمایه گذاری بود. آره لذا میخوام بگم منطقه تعاملاتی شاید خیلی بشه راجبش حرف زد، ولی دو تا راهکار، یکی مهندسی معکوس کنید آدمای موفق، و دو تجربه کنترل شده داشته باشین. یعنی مثلا تو رفیقاتون جمع دو سه نفراتون یه سری کار به صورت آزمایشگاهی تمرین کنید. مثلا رفیقتون یه ذره حس کرد حرمت حفظ نکرد، یه چیزی رو تمرین کنید ببینید جواب میده یا نه، یعنی دستتون میاد بعد یه مدتی. حالا این عملش چی باشه توی آزمایشگاه محدود اجتماعی کنترلش بکنید. واقعی خودت و واقعیتون باشید، یعنی محکم واقعیتون باشید، همون که گفت تصویر واقعی خودتون. به اضافه که من هیچ وقت خودم مواجهم هیچ وقت صفر نیست. این یک. دو، اینو یادداشت کنه تجربه است. مدیریت نرم حکم میکنه همیشه توپ تو زمین طرف مقابل باشه. یعنی چی؟ یعنی که مثلا فرض کن الان داری میری، قبلی که برسه ها، از شیوه این که آقا چجوری میای میری، شیوه ایاب و ذهاب همان کردن، شیوه ای که اونجا با شما پذیرایی مثلا آقا ناهارم براتون گذاشتیم نذاشتیم، از اینا میتونید بفهمید که اون داره چیکار میکنه و توپ تو زمین اون باشه. توپ تو زمین اون باشه یعنی اون باید یه اقداماتی برای شما انجام بده، اون باید یه توضیحاتی برای شما بده، اون باید یه کنشی بکنه. شما رفتار کننده اولیه نیستید، اون باید رفتار داشته باشه. لذا وقتی اون رفتار داشته باشه شما داده دارید برای واکنش صحیح. همیشه کنش اول غلطه، سخته، واکنش اول آسونه. حرفم دقیقه ها. اگه شما توپ تو زمین شما باشه کنش برای شما میشه. بنویسمش. یه کنش داریم یه واکنش. اگر داده‌ای ندارید کنش اول سخت میشه. پیشنهاد اولم اینه داده پیدا کنید، کنشگر اول باشید. عقب نشینی بکنید. پیشنهاد دومم که یه ذره از مطلوب فاصله میگیره، داده ندارید، میگم کنش اول با شما نباشه، واکنش اول. یعنی یه کاری بکنن شما در مواجهه با اون حرفا اون رفتارا اونا شما واکنش بدید.
تک تک مثلا
سلام کنه اون علا... اگه میگی تک تک سلام کنید، من اصلا میگم یه ذره جا خوردم، میگم اول واکنش شما تو هنوز نیدیدشونه، دارم میگم ایوب زهاب
اون مسئوله است.
طبقی که مسئول با شما تعامل میکنه با شما تعامل میکنن. اینا تو نکات میگیم. جو عمومی تابع جایگاه و تعاملات شما با کادر اجراییه. اینا یادداشت کنید. حالا گفتیم
میشه اعتبار اولیه رو خود میخواد ایجاد کرد.
بله اونا که هست، اونا که جدا. ولی اگه داره راجع به جمع دارید حرف میزنید، ما میگیم مثلا قبلترش کادر اجرایی هزار تا حرف دیگه است. جمع 5-6 تا عامل وجود داره جایگاه شما و جو عمومی که شما توش جایگاه وجود دارید. یکی از راهکار جدیش که الان گفتم یادداشت کنید، نحوه تعامل عوامل اجرایی و مسئولین با شما. این زمین تا آسمون فرق میکنه. لذا من وقتی مسئول بسیج میاد به شدت احترامش میکنم. روحانی غریبه تو کاروان دیگه میبینم میرم به سمتش. مسئول بسیج میاد بلند میشم جلوش. این یعنی چی؟ یعنی که ببین من دارم ساختار حفظ میکنم، تو هم ساختار حفظ کنم. هی میفته تو پازل احترام، تقویت احترام ها، تقویت ساختار ها. اون وقت اگه مثلا من وارد شم، یا مسئول بسیج میگه آقا اومد بلند شی، بدون که من اقدام بکنم، یا خود مسئول بسیج بلند میشه، کل شوراش بلند میشه، جو عمومی متفاوت میشه. اون بهش ابزار اقدام شما برای جو عمومی، اول ابزارش میشه مدیریت سختی، که اون یعنی ابزار شما میشه این تیم اجرایی و تیم سختی که داره کارو پیش میبره.
سوالی که اینجا پیش میاد، آیا اسلام واقعا به این چیزا اصطلاحا زوم کرده روی این مباحث یا نه؟ اینکه نحوه رفتار، نحوه،
یعنی اسلام حرفشو داره؟
نه، حرفشو داره که مثلا واقعا براش به این معنایی که حضرت علی میفرمایید، اگه کسی که هر چی از درونش همونه دیگه نمیتونه ادا در بیاره، چون قاعدتا روز اول ادا در بیاره، روز دوم به هم میریزه.
به مسئله
اگه خالصا و مخلصا بره جلو واقعا.
این حرف درستی ها. آیا حرفا به این معناست که ما فیلم بازی کنیم؟ من والله قسم منظورم این نیست.
من میدونم ما
فزن
داریم.
نه. وایسه
لازم. نظری اینه که الله عزت عالی با این شدت و حدت میگی. خب چرا از اول الان مثلا 10 تا 12 سال تو حوزه اینا اصلا ما کسی بهمون نگفته؟ اگر نیستش توی اسلام، اگر مدون نشده، اگر بحث هاره اینجور بفرمایید.
من این مسئله رو اینجوری مطرحش میکنم. مسئله اینجوری میگم آیا این رعایت این حرفا و این جزئیات اسلامی هست یا نه؟ یه حرفه. آیا من میپذیرم اسلامیه؟ قبول. ولی این حرفا کجا اسلام در اومده؟ این حرف دومه. راجب اول این حرفا که این اسلامی هست یا نه، میگم قطعا اسلام حکم به ریا نمیکنه، حکم فیلم بازی کردن نمیکنه. ولی من وقتی آقا به عنوان یه مجتهد مدیر حاکم با تجربه 40 سال حکومت داری، اسلام شناس، سیاست مدار و و و و و، یعنی صادق، همه ویژگی آقا رو کنار هم میذارم، میبینم اینا رعایت میکنه، میبینم جز به جز اینا رعایت میکنه، تک تک اینا رعایت میکنه حضرت آقا. و تو منطقه ائمه این تعاملات رو داریم، این رفتار رو داریم، از بحثمون خارج میشه. یعنی اینا رو تطبیق بدیم با سیره آقا، اینا قطعا اینا هست، با سیره ائمه اینا قطعا وجود داره. میگم وقتی قطعا وجود داره، گزاراش هی تو ذهنم داره مرور میشه کامل. یعنی من اگه بخوام پاسخ بدم، میگم یک، ما اصلا ترویج به فیلم بازی کردن و نمایش نمی کنیم ذره ای، اصلا این حرف نیست. ولی از اون ور حکم میکنه و امر بالمعروف تکن من اهله، یعنی شما یه خوب باشید ولی خودتون باشید، خوب باشید اوج باشید ولی خودتون باشید. اگه ما تو اون جایگاه، من دو حالت داره دیگه، دو حالت داره، یا میگه این جایگاه سخته، میگم قبول سخته، واقعا سخته، واقعا رعایت کردن این جزئیات سخته. ولی میگی من فاصله دارم، میگم خود تو اون جایگاه قرار بده، ملتزم شو به التزامات اون جایگاهش. یک. دو، این که بعضی موقع ها قرار گرفتن در جایگاه خودش تربیت میاره، این نکته دوم. یعنی تو اون جایگاه که قرار میگیری. سوم همین که اگه کسی واقعا بینی و بین الله حس میکنه رفتارش و ظاهرش از باطنش داره فاصله میگیره، میگم هیچ مبنای دینی نداره این اتفاق، هیچ مبنای دینی نداره. به من خیلی از این مثالا که میتونم بزنم و نمیگم، چرا؟ چون حس میکنم با باطن من تطبیق نداره. متوجه دارم چی میگم؟ پس سه تا نکته عرض شد. نکته آخر هم از همه مهمتر، تلاش میکنیم تو اون نقطه قرار بگیریم. کدوم نقطه؟ بالاترین جایی که درون و باطن ما تطبیق پیدا بکنه، بالاترین نقطه‌ای که درون و بیرون ما تطبیق پیدا بکنه، این بالاترین نقطه است. معلومه اگه این قاعده را رعایت نکنیم، ما صعود که نکردیم، رشد که نکردیم، سقوط هم کردیم، این که خیلی تذکر به جاییه.
تطبیق نکرد بنابرای نیست در خودشو خار بکنه،
اصلا خاری نیست، این نفاقه.
نه اگه تطبیق نکرد.
نه ببین، از آقای حائری پرسیدن،
داریم دیگه مثلا اساتید حالا تو این دوران که هستش، به نظم خیلی خوبه، تدریس نظم هم میکنه. دوستان بزرگ و عزیزان میخواهدی، من یه خورده خودم برای نظم مشکل دارم، کل بساط چیزو به هم میگیره، قبول دارید؟
بله.
هم نداره
اصلا. ببین، البته در مقام عمل، در مقام استادی حرف دیگه است ها. ما داریم در مقام راهبری و مدیریه میگیم. در مقام استادی، آقای حائری، مرحوم حائری میگفتن این کارو بکنید. میگفتن ببینید، من تعبیرشون بود، میگم من میدونم، تعبیرش، من میدونم عمل من اثر کلامو بیشتر میکنه، ولی شما که اثر پذیرفتن دستتون هست، حتی اگه من عمل نمی کنم و فکر می کنم درست عمل کنید، یعنی در مقام مطربی ایشون اینجوری ترسیم میکردن. بله من در مقام مربی، در کسی که میخوام مؤثر واقع بشم، باید کاملا تطبیق پیدا بکنه، ولی در مقام مطربی کاملا میتونه بس متفاوت بشه، کاملا میتونه بس. پس اینجوری یادداشت بکنه شاید خوب باشه. حرفای ما اصلا از فضای نفاق کاملا جدا و دوره. من میگم همه اینها تلاش صادقانه شفافانه درونی ما باید باشه. این که من میگم رفتار درونی باشه یعنی همین. به اضافه این که خیلی شفاف هم بخوام بگم، اصلا نمیتونید، نه یک روز، یک ساعت هم آدم ها نمیتونن، یک ساعت هم نمیتونن اینجوری پیش برن، نمیتونه، چون میزنه بیرون. اصلا اقدام نمایشی نمیتونه پیش بره. برای همین اون کسی که میفهمه کاملا متوجهش میشه، یعنی اون دانشجوه، اون مخاطبه کاملا متوجه میشه که این خودش نیست، اصلا نیاز نیست بیان بشه.
حتی یه جور دیگه نقضش بکنم، الام تکن حلیمن پتحنم،
اونو که گفتم دیگه، و امر بالمعروف تکن من اهله، اونو عرض کردم. گفتم نکته دوم در مقام تربیتی دیدنش این بود دیگه، ولی گفتم سرجمش شاید اینجوری یادداشت کنید خوبه، بالاترین نقطه ای که این تطبیق درون و بیرون اتفاق میفته.
اون نکته بالای کنش و واکنش، اول اقدام کنشی مهمه.
اقدام کنشی یعنی این، اقدام کنشی یعنی این، سلام، وقت بخیر، خسته نباشید، فرض کن اون به من زنگ زده ها، بعد من جواب میدم، میگم خب راهیانتون سینو بستین؟ میگه آقا نه نبستیم. ای نبستید؟ چرا نبستید؟ دیر شده، فلان شده. شروع میکنم کنش کردن روی اینکه چرا طراحی نکردید. میخوای من کمک بدم شروع کنم به من دیم، میخوای من طرح اولیه بنویسم برات، از کجا راجع به چی صحبت کردین، گیرتون کجاست؟ شروع میکنم کنش کردن طراحی. فرض میگم طراحی داره، میگم آقا طراحی داریم، طرح برام بفرست من ببینم، منم یه سری نکته شاید به ذهنم اومد بتونم کمک شما بکنم. اینا همش در مقام کنش، نه همش در مقام کنش. طراحی کرده، فرض همه طراحی کرده، سینم برات فرستاد، خب ما کجا هم دیگه رو ببینیم، مثلا جلسه افتتاحیاتون کیه، ما چقدر فرصت داریم. ببین اینا میشه اون کنشه، اینا میشه اون اقداماتی که رو به جلوه. بعد اصلا میگه آقا ما افتتاحیه نداریم، شروع میکنی رو منطق افتتاحیه حرف زدن. حالا اینا رو تو یه سری بحث اجرایی میگن، مگه میشه راهیان نور بدون افتتاحیه؟ مگه میشه بدون جلسه توجیهی؟ شروع میکنی رو ببین راهبری اینجوری یادداشت کنید، یعنی پر کردن خلاهای وجودی آدم ها، پر کردن خلاها. شما یه سیری رو شروع میکنید پیش رفتن، طرح نه سینه برنامه تو ننوشتی؟ چرا ننوشتی؟ نوشته تو سینه برنامه مثلا زمانبندیات دقیق نیست. شروع میکنی اون خلأهایی که حس میکنی تا مطلوب رو پر کردن. هر این اقتضای راهبریه. تشبیه خیلی خیلی پیادهش میشه مثل این بچه‌ای که دوچرخه سواری بلد نیست، میگیم ببین بابا این مثلا پدال، این اینجوری پدال میزنه، اینا فرمون چپ و راست میکنی، اینو بلد. گام بعدیش میگه باید بشینی کمکی‌ها رو میذاری براش، بابا مثلا برو، میگه پشتت هم دارم، کم کم کمکی‌ها رو برمی‌داری پشتش هم میگیری، کم کم میگی پشت دارم ولی پشتشو نداری و مستقلش میکنی. این میشه راه، یعنی منطقی که شما خلأهای رو به جلوشو هی شروع میکنی تکمیل کردن.
جلسات آینده نقشه اصطلاحا کاملشو داریم که بر اساس اون بسنجیم.
راهیان نور رو ترسیم میکنن یه مقداری، ولی اینو فراموش نکنید، ما میخوایم یه سری حرفای بزنیم که خودتون بتونید این اتفاقات رو رقم بزنید. من نکته اول این بود، گفتم این حرفا اختصاص به راهیان نور نداره، یه شمولی حتی در لایه حاکمیت داره. ما تمام تلاشونو کردم، همه مثال منم راهیان نوریه، ولی میخوام بگم مهد به این قضیه نبینیمش. لذا باید اتفاق درونزایی از خود برای خودتون باشه، یعنی زندگی فردیتون، رفاقتتون، همه اتفاقاتتون میتونه اینو کامل بکنه. مطلب بعدی معنویت. 5 دقیقه. معنویت، میزان معنویت آدم ها اثر عجیبی در راهبری داره. معنویت هم من اینجوری معنا میکنم، رابطه با خدا منظورمه، خلوص و زلالی درونی آدم ها که در اثر رابطه با خدا میاد. آقا فرمودن عشق کلید خیلی این اتفاقاته. عشقی دارم میگم، نه اینکه مثلا آقای بهجت شروع کنیم بیرون سر نماز مثلا عشق بریزیم، منظورم اینا نیستا، اینا قطعا برای مثلا من نفاق میاره، یعنی آسیبش برای من بیشتره. اینکه تشخیص این معنویت چجوریه خدا میدونه، یعنی ببخشید خودتون میدونید، خدا میدونه، شما خودتون میدونید، یعنی تطبیقش با خودتون. ولی من میگم ما به ازایی که آدمها از قدرت معنوی داشته باشن و رابطه با خدا داشته باشن، این اینجوری بگم شاید دقیق باشه، تکوین عالم بر این اساس قرار گرفته که امامی که تو اون نقطه معنویت قرار میگیره اثر کلامی پیدا میکنه. عمق کلام پیدا میکنه. اینجوری شاید یادداشت کنی بهتر باشه. ما به ازای معنویت میشه اثر بر وجود آدم ها، اثر کلام. یعنی امام تو جماران نشسته مثلا میگه که باید کاوه فلان شود، مثلا کردستان فلان شود، خرمشهر فلان شود، نه ساختاری هست نه حرفی هست، فقط گفت آزاد بشه، فقط گفت برید. این میشه اثر کلام امام بر وجود آدم ها میشینه و به شدت هم راهگشا. به نظر من به شدت راهگشا. یعنی مثلا اگه بخوام اقدام عملی بگم، به نظر من برای معنویتون تقویت بکنید فقط به نیت راهیان نور، یعنی برای اثرگذاری راهیان نور برنامه معنوی برای خودتون طراحی بکنید، یه ذره التزامات معنویتون رو برای خودتون بیشتر بکنید. و راهکار این اتفاق هم حس نیازه. حس نیاز آدم ها ما به ازایی که حس نیاز به خدا بکنن، تضرعشون بیشتر میشه، اشکشون بیشتر میشه، معنویتشون بیشتر میشه. یعنی اگه مثلا میخواید برید جلسه افتتاحیه، میگم توسل کنید، تضرع بکنید، حس نیاز به خدا پیدا بکنید. میخواد برید جلسه مثلا راهیان نور شورا، میگم تضرع پیدا بکنید، توسل پیدا بکنید، حس نیاز پیدا بکنید، معنویت پیدا بکنید. مثلا میخواید برید یادمان صحبت بکنید، میگم تضرع بکنید، حس نیاز پیدا بکنید، توسل بکنید. اینا این بعد این اقدامات منجر به اثر میشه، واقعا منجر به اثر میشه، ولو توسل های کوچیک، ولو اقدامات کوچیک.
یا مقدمه شو آقا موسی بن جعفر گفتن تو دعا عرضه داشتن اللهم لا تخرجنی من التقصیر، اینکه تو هر برنامه خودونو مقصر بدونی، خودرا به گردن خودون بندازی، خیلی راحتم
احسن ارتباط میگیری. اینو آقا مفصل توی یکی در حدیثای درس خارجشون مفصل این نکته رو توضیح دادن که مؤمن نسبت به خودش بدبین است و همه تقصیرات رو به سمت خودش برمیگرداند. یعنی اون حس نیازه، یعنی اون حسی که من هنوز میتونم بیشتر اقدام بکنم. مطلب بعدی، مبدأ اقدامات بودن، مبدأ اقدامات بودن. راهبر شخصیتش باید مبدأ باشه، مؤسس باشه، تأسیسگر باشه. یعنی اگر فرض کنید هر اقدام جدیدی بخواد اتفاق بیفته، نقطهش کاروان مثلا میخواد راه بیفته، خود الان باید جمع کنیم بریم، اول نفری که به موقع باید تشخیص بده و بگه باید راهبر باشه. بچه ها دیگه جمع کنیم بریم، بچه ها مثلا یه اشاره بکنه بریم به موقع. اگه اشتباه تشخیص بدیم دوباره خطا کردیم، نه آجا قانون مثلا زمان مونده، ربع ساعت دیگه مونده، آجا اوج روایتگری الان بچه ها خوب درگیرن، این یعنی من نتونستم خوب تشخیص بدم. ولی اگه مبدع درست باشیم، حالا این مبدع منظورم میدان نیست، اینو بعد توضیح میدم، یعنی سه ساعت اقدام رو میگیم. بعدی تجربه است. تجربه راهبری مؤثره، خیلی مؤثره. راهبری جنسش مدیریته، ذیل مفهوم مدیریت معنا پیدا میکنه. مدیریت هم تجربه میخواد. تجربه گفتم من جای شما باشم، تو لایه دوستانم و تو لایه خانوادم تجربه میکنم، تجربه میکنم این اتفاقو. یعنی اگه مثلا به همسرم میتونم بگم نه، یه حرفی رو میگم میتونم بگم نه، مثلا فلان چیزو بخریم نه، میگم خیر این اتفاق نرم میشه رقم زدا، خب اگه بخوایم بخریم چقدر هزینهش میشه، میگه مثلا 3 میلیون، میگم خب کجا بذاریمش، میگه فلان جا، مثلا جاشو پیدا نمیکنه، نمیخواد بگی نه. وقتی میخندی منظورم خانم نسبت به آقایون هم هستا، فقط آقا به خانم نیست. و جنس اقدامات خانم هم خانم هم عموما جنسشون نرمه، مدیریت خانم ها نرمتر از مرد هاست، چون جایگاه ساختاری قدرتیش خیلی ندارن بعضن. رواستون باشه بیشتر سرتون کلا رفته تا کلا بزنه. پس اگه این قضایا رو بتونید تجربه بکنید، مثال اینش هم تو خانواده دادم، مثلا یکی نمونه هاش این که میگم مبدا اقدامات باشید و این حرفا، نگفتنه. بذار مثلا من عنوانش رو بیارم کامل، این تمامی استقراءه، این استقراءه،
این
مبدا اقدامات. یعنی اگر قراره یه اتفاق درستی تو راهیان نور بیفته، این اتفاق ممکنه رفتن اومدن جمع کردن سفره پهن کردن، سفره جمع کردن، جلسه تموم شدن، جلسه شروع شدن، هر اقدامی باشه، کی داره جرقه اولی آتیش رو میزنه؟ اگر راه بر اینها رو بزنه، اینا جایگاه بهش میده، کم کم جایگاه بهش میده. یعنی اگه فرض کنید مثلا تو راهیان نور 20 تا تصمیم داشته باشیم تا اون لحظه، این 20 تا میگم جرقه اولیشو چند تاشو شما زدی؟ چند تاشو شما زدی؟ میگم ما به زایون به شما جایگاه نرم میده و قدرت اثر میده.
بعضی موقع اگر این راهبری واقعی نشم اثر ساختارسازیش بیشتر، مثلا یه چیزی رو گفتم پرسیدن شما گفتی عمل نکردم، بعد میره برمیگرده میبینه درست بود، لذا اون ساختار مستحکم‌تر میشه. بعضی موقع ممکنه نیاز نباشه حتما همون موقع اجرا بشه اون کاری که ما خواستیم.
این حرف درسته با. این حرف درسته، ولی ما مقام حرفمون چی بود؟ گفتیم چی به من راهبر قدرت اثر میده؟ مقام حرفمون این بود.
یعنی همون یه دونش هم انجام بشه.
یعنی هر کدوم از اینها وقتی اقدام میشه جایگاه تأثیر من راهبر بیشتر میکنه. وقتی نگاه میکنیم میبینیم آقا تو اینها تو اوجه. بله. بله منم بعضی موقع میدونم مثلا این حرفا رو بزنم به عمل نمیرسه الان. به عمل نمیرسه، ولی میدونم باید برای اینکه به عمل برسه دوباره بگم که بار سوم به عمل برسه. ولی منظور از این موضوع یه برکت دیگه ای از این مفهومه. من برداشتم اینه که بحثا جمع نمیشه تو جلسه بعدی. ولی زمان گذشته آره؟ خیلی گذشته. یه صلواتی خط بکنید.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.